سیان عربی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان. انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس. امیدوار هستم که شما هم فرصت داشته باشید، همراه ما باشید. حدودا نیم ساعت خدمتان هستیم. دوستان عزیز، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین تحولات روز. از طریق سایت هم میتونین همراه ما باشید. pars.today.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتان هستیم، اما نخست عناوین مهم. درخواست طالبان برای حضور در نشست سران گروه بریکس در کازان روسیه. و تأکید طالبان بر رشد مثبت اقتصادی افغانستان. نشریه مدرن دیپلماسی در تحلیل نوشته است که تحریک طالبان پاکستانی از بازگشت طالبان افغانستان استفاده کرده و حملات خود را علیه پاکستان سازماندهی می کند. بر اساس این تحلیل، این گروه با استفاده از شکاف‌های مرزی و حمایت طالبان در افغانستان برای پیشبرد طرح‌های خود استفاده می کند. این در حالی است که پاکستان هم بارها از دولت طالبان خواسته تا به این موضوع رسیدگی کند و از استفاده گروه‌های شبه نظامی از افغانستان به عنوان پناهگاه امن جلوگیری کند. در بخش دیگری از این تحلیل آمده که اگرچه حکومت طالبان متعهد شده از خاک افغانستان برای تروریسم استفاده نکند، اما کنترل آنها بر گروه‌های تروریستی در واقع وجود ندارد. TTP که در افغانستان جسور شده و با برخی از سلاح‌ها و تجهیزات پیشرفته به جا مانده از ایالات متحده مسلح شده است. همچنان بعض ضربه زدن به پاکستان ادامه می‌دهد و مقاومت نیروهای امنیتی این کشور را آزمایش می‌کند و فشار بیشتری را در منطقه وارد می‌کند. این تحلیل در ادامه آورده است که هر دو کشور می‌دانند که تأمین امنیت مرزها کلید حفظ صلح است. پاکستان تلاش‌های خود را برای استحکام بخشی از مرز، ساختن حصارها، استقرار نیروهای بیشتر و افزایش نظارت بالا برده است. با این حال، موانع فیزیکی به تنهایی کافی نیستند. آنچه لازم است یک ترتیب همکاری بین افغانستان و پاکستان برای مقابله با ستیزه‌جویی فرامرزی از طریق از بین بردن شبکه‌های مشترک است که گروه‌های تروریستی را حمایت می‌کنند. این تحلیل پیشنهاد داده که اشتراک‌گذاری اطلاعات، هماهنگی نظامی و تعامل دیپلماتیک به عنوان گام‌های اساسی می‌تواند به تأمین صلح کمک کند. برای پاکستان این مسئله امنیت ملی است، اما برای افغانستان آزمونی برای توانایی حاکمان آن برای حکومت است. اگر طالبان در مورد جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به بهشت تروریسم جدی هستند، باید تعهد خود را به سرکوب گروه‌های مانند TTP نشان دهند. انجام نشدن این کار فقط باعث انزوای بیشتر افغانستان از جامعه بین المللی و مانع از هر گونه شانس بازسازی یک کشور جنگ زده می شود. در نهایت این تحلیل افزوده است پاکستان و افغانستان با آینده مبهم روبرو هستند. با این حال بارقه‌ای از امید باقی مانده است. از طریق همکاری، تلاش‌های امنیتی مشترک و تعهد مشترک به صلح، هر دو کشور می توانند از این چالش‌ها عبور کرده و آینده باثبات‌تری را برای منطقه تضمین کنند. راه صلح آسان نخواهد بود، اما راهی است که هم افغانستان و هم پاکستان باید با هم تعیین کنند. بدون اقدام جمعی، تهدید تروریسم، شورش و بی‌ثباتی همچنان سایه طولانی بر سر هر دو کشور خواهد افکند. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس و در واکنش به جنایت‌های رژیم صهیونیستی نوشت: ما در کنار مردم لبنان و فلسطین ایستاده ایم. سید عباس عراقچی در این پیام تصریح کرد جنایات اسرائیل با حمایت آمریکا برای جهان کاملا روشن و آشکار است. روی خود را بر نگردانید. این بی‌رحمی و بی‌توجهی جنایتکارانه به حیات انسانی نباید ادامه پیدا کند. و اضافه کرد ایران بی تفاوت نخواهد ماند. ما در کنار مردم لبنان و فلسطین ایستاده ایم. ارتش رژیم صهیونیستی صبح دوشنبه حملات گسترده ای را به مناطق مختلف جنوب لبنان آغاز کرد. وزارت صحت عامه لبنان عصر دیروز در بیانیه اعلام کرد که در نتیجه این حملات 492 لبنانی به شهادت رسیدند. طبق گزارش وزارت صحت عامه لبنان این حملات همچنین 1645 زخمی بر جای گذاشته است. حزب الله لبنان نیز در مقابل حملات به غیر نظامیان در این کشور سکوت نکرده و از همان ساعت اولیه صبح عملیات مواضع و شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال فلسطین اشغالی را مورد حمله قرار داد و مواضع رژیم صهیونیستی را مشکباران کرد. مقامات طالبان در نامه‌ای به دستیار رئیس جمهور روسیه خواهان حضور در نشست آتی سران بریکس در شهر کازان روسیه شدند. آنها با ارسال نامه‌ای به یوری اوشاکوف دستیار رئیس جمهور روسیه گفتند که ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان علاقمند حضور در نشست بریکس در کازان است. همکارمان زهرا سلطانی در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است.
خبرگزاری دولتی روسیه گزارش داده است که حکومت طالبان با ارسال نامه‌ای به مسکو خواستار حضور در نشست آینده بریکس شده است. در گزارش آمده که نامه حکومت طالبان توسط نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان با دستیار ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ارسال شده و در آن گفته شده که هیئت بلند رتبه حکومت طالبان با شمول ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرا علاقمند حضور یافتن در نشست بریکسند. حکومت طالبان اما تا کنون در این باره چیزی نگفته است. در همین حال شماری از آگاهان امور اقتصادی از جمله محمد فهیم شکری میگویند اگر روسیه درخواست حکومت طالبان را برای حضور در نشست بریکس بپذیرد، این امر تعاملات اقتصادی و سیاسی حکومت طالبان را با منطقه آسان ساخته و گسترش می‌دهد.
در صورتی که امارات اسلامی را نمایندهش حضور پیدا بکنه در نشست بریکس و عضویت امارات اسلامی یا عضویت افغانستان در نشست بریکس پذیرفته شود، واقعاً که افغانستان از لحاظ اقتصادی و هماهنگی منطقوی بسیار رشد میکنه، چون خود سیستم بریکس در مقابل G6 و G20 ساخته شده که واحد پولی بریکس در پهلوی دلار و ایرو حرکت میکنه.
شمار دیگر از آگاهان امور اقتصادی هم از جمله عبدالهادی فرهنگ بر این باورند که حضور نمایندگان حکومت طالبان در نشست آینده بریکس علاوه بر این که تعاملات سیاسی و اقتصادی حکومت طالبان را با کشورهای منطقه گسترش می‌دهد، زمینه جلب و جذب قدرت‌ها را نیز در افغانستان فراهم می‌سازد.
حضور آیت امارات اسلامی افغانستان و نامه جناب آقای عزیزی وزیر محترم تجارت و صنعت افغانستان که خواهش کردند در بریکس و در مجمع عمومی بریکس که در حقیقت یکی از مجامع بزرگ اقتصادی به سطح دنیا است و رقیب بزرگ قدرت های اقتصادی هستند و یکی از قدرت های نوظهور اقتصادی در حقیقت یا که چین و آرژانتین و روسیه و کشورهای دیگه هم که حدود 12 کشور علاقمندی زیادی دارم و بیش از حدود 10 سال میشه که در این زمینه هم بانک ایجاد کردن و هم در حقیقت بحثی سویفت هم میخواین جاگزین سویفت بسازن، بخش اقتصادی را و بانکای منظم دیگر یک پول واحد تشکیل بتن. البته قدرت عظیم و بزرگ اقتصادی را میخواین در مقابل قدرت های بزرگ اقتصادی فعلی جی 8 یا خود تبارز بتن. البته شما بهتر میدونن که یک تجربه بزرگی که قدرت‌های اقتصادی قبلی دارن و قدرت‌های دارن که تکنولوژی دستشان است و صنعت دستشان است و عظمت و بزرگی اقتصاد سال‌های کنترل کردن، یک کار دشوار خواهد بود. و ای که یا در این گام برمیدارن و میرن به سوی پیش، کار خیلی به نفع از این کشورها خواهد بود. میخواهد و دولت مردان خصوصا آقای عزیزی دیپلماسی اقتصادی را میخواهد در این مسئله سازماندهی بکنه و خود مطرح بکنن و برن در این مسئله شرکت بکنن. یک رقابت بسیار بزرگ است که میتونه بعدها در مسئله اقتصاد افغانستان نقش مهم و ارزنده‌ای داشته باشه و میتونه که این مسئله اگر رقابت سالم ایجاد شود که قدرت‌های دیگه اقتصادی که در مقابل قرار داره او را برای خود جلب و جذب بکنه. یک گپ بسیار مهم و ارزشمند و ارزنده است.
اجلاس سران بریکس قرار است از 22 تا 24 اکتبر در شهر کازان روسیه برگزار شود. روسیه اعلام کرده است که نشست آینده بریکس بر توسعه همکاری ها در 4 حوزه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و اجتماعی و فرهنگی متمرکز خواهد بود. گفتنی است که بریکس گروه بین المللی به رهبری قدرت های اقتصادی نوظهور است که اعضای اصلی آن برازیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی می باشند. زهرا سلطانی، رادیو دری کابل.
خب، گزارش همکارم زهرا سلطانی بود در رابطه با درخواست طالبان برای شرکت در نشست آتی سران بریکس. خدمت شما عزیزان بگوییم که گروه بریکس با عضویت جمهوری اسلامی ایران، مصر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اتیوپیا در ابتدای سال روان میلادی بزرگتر شد. شما دوستان عزیز میدانین که اقتصاد خب مقوله مهم در هر کشور و جامعه است که برای پیشرفت کشورها و جوامع اقتصاد هم باید ضرورتاً پیشرفت کند. حکومت طالبان و وزارتخانه های مربوطه هم همواره اعلام می کنند که به فکر تقویت اقتصاد افغانستان هستند و در این راستا هم تلاش می کنند. عبدالرحمن حبیب، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان، در گفتگوی با تلویزیون ملی افغانستان گفته این وزارتخانه تلاش دارد از طریق هماهنگی و انسجام سیاست‌های اقتصادی فرصت‌های کاری و زمینه پیشرفت اقتصادی را در بخش‌های مختلف فراهم بسازد، ضمن اینکه مسئولیت نظارت بر اجرای پروژه‌های ملی را هم بر عهده دارد. بخش صحبت‌های آقای حبیب آماده است که تقدیم حضورتان می‌شود.
آنچه که در اولویت کاری وزارت اقتصاد است که ما از طریق هماهنگی و انسجام پالیسی ها، استراتژی ها و برنامه های ملی با همکاری وزارت های محترم و ادارات سکتوری سعی تلاش میکنیم تا فرصت های کاری را در سطح کشور در سکتور های مختلف فراهم بسازیم. در پهلوی ازو از تطبیق پروژه های انکشافی که از بودجه ملی کشور صورت میگیره و از عواید داخلی کشور این مصارف ازی تمویل میشه، اما مسئولیت نظارت از پروژه انکشافی در سراسر کشور هم یکی از وظایف وزارت اقتصاد است، هم از طریق تیم های نظارتی مرکز و هم از طریق تیم های نظارتی ولایت در همکاری با ادارات تطبیق کننده از این پروژه ها از جریان کارشان نظارت و بازدید میشه و سعی تلاش میکنیم تا اونم کاستی ها و کمی هایی که اگر در پروژه موجود باشه که بسری وقت رفع شود و پروژه در هم وقت معینش و به صورت بهتر و خوبتر تطبیق و شوا. موضوع مهم به وزارت اقتصادی است که ما بتانیم امو سهم یا سقف تولید ناخالص داخلی کشور ما افزایش پیدا کنه، خصوصا روی امو سکتورها تمرکز و توجه شوه که اونا تاثیر مستقیم بالای رشد اقتصادی کشور دارن. اگر تولید ناخالص داخلی کشور ببینیم در اونجا سکتورهای متعددی از سکتور زراعت است، سکتور صنعت و تجارت است، بخش سکتور معدن است، بخش خدمات است. این همون سکتورهایی است که محرک اصلی کاریابی و تولید داخلی کشور است. در سال 1400 بعد از فتح یک سلسله مشکلات اقتصادی به میان آمد که سبب تضعیف جی دی پی کشور شد یا تولید ناخالص داخلی، از جمله امو تحریم هایی که از طرف غربی ها وضع شد، سرمایه ارزی افغان ها که انجماد شد در خارج از کشور و توقف آنی صدها پروژه انکشافی که قبلا از طرف نهادهای مختلف و کشورهای مختلف در اینجا تمویل مالی میشد، این به یک بارگی تمامش توقف کرد، سبب شد تا ما با کاهش حدود 20.7% رشد منفی تولید ناخالص داخلی کشور مواجه شویم. در سال 1401 به اساس امو سیاست گذاری های بسیار دقیقی که صورت گرفت در بخشای مختلف و با همکاری تمامی وزارت ها و ادارات، ما از رشد منفی جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی کشور تا حد جلوگیری شد، ولی بان هم ما رشد منفی 6.2% داشتیم 1401. خوشبختانه در سال 1402 ما رشد مثبت 2.7 تجربه کردیم. یک دستاورد بسیار کلان است به تمامی وزارت ها و ادارات و انشالله امیدواری است که سالی که روان است، چون آمار و ارقام در آخر هر سال مالی ارائه میشه، انشالله که رشد اقتصادی ما بهتر از سال گذشته خواهد بود. در پهلوی ایدی که روی موضوعات پالیسی سازی است، یک وظیفه دیگه هم که وزارت اقتصاد مصروف از او کار است و که ما همین ثبت راجستر و انسجام فعالیت ها و در کل نظارت و گزارشگیری از موسسات غیر امارتی هم مربوط به وزارت اقتصاد میشه. حدودا 2494 موسسه داخلی و خارجی است که غیر امارتی است، این هم از طرف وزارت مدیریت میشه، هم ثبت راجسترش از طریق وزارت اقتصاد است، هم از فعالیتشان نظارت میکنیم و به وزارت اقتصاد گزارش دهی میباشه، که هم یکی از وظایف مهم وزارت اقتصاد است. در رابطه با موضوعات پالیسی، طی 3 سال که گذشت تمامی تمرکز وزارت اقتصاد و در کل سکتور اقتصاد بالای اولویت های اقتصادی بود. بحث بسیار مهم است که اول وقتی ما تمامی فعالیت های ما از بودجه ملی کشور باشه، از عواید داخلی کشور باشه، ما از همین منابع محدود مالی که در دسترس داریم باید روی اونمو اولویت ها تمرکز شود که نتایج متوقع از او به سود مردم و به سود اقتصاد کشور باشه. به طور مثال ما سکتور زراعت بر شما یک مثال عرض کنیم. زراعت یکی از سکتورهایی است که مستقیما بالای رشد تولید ناخالص داخلی کشور نقش دارد. حدود 34% تولید ناخالص داخلی کشور سهم سکتور زراعت است. شما شاهد هستین که پروژه بزرگ زیربنایی در سکتور زراعت عملا در حال تطبیق است. 2-3 سالی که گذشت پروژه آغاز شده و کارهایشان هم فازهای اول یا دوم هستند یا به حالت نزدیک به تکمیل شدن است. انشالله در سالهای پیش روی و بعض پروژه هم تا ختم امسال انشالله که تکمیل و به بهره برداری سپرده شود. ده ها پروژه بزرگ و صدها پروژه کوچک از در بخش مدیریت آبهای کشور، در بخش زراعت، در بخش میکانیزه سازی زراعت، در بخش فارم های تحقیقاتی و امثال از او.
خب خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستید. برنامه انعکاس از رادیو دری تقدیم حضورتان می شود. صحبت های محترم عبدالرحمن حبیب بود، سخنگوی وزارت اقتصاد حکومت طالبان. اما یکی از نکات قابل توجه در صحبت های آقای حبیب، رشد اقتصادی 2.7% افغانستان یا به عبارتی رشد تولید ناخالص داخلی به این میزان در سال گذشته بود. مقامات حکومت طالبان با اعلام این آمارها تلاش دارند وضعیت افغانستان را رو به بهبود و اوضاع اقتصادی این کشور را رضایت بخش عنوان کنند. اما خب برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند چشمانداز مشخصی برای اقتصاد افغانستان وجود ندارد و شیوه حکومتداری طالبان و روابطشان با جامعه جهانی تأثیر منفی بر وضعیت اقتصادی این کشور داشته. دعوت میکنم بخشی از اظهارات سیر قریشی، کارشناس اقتصادی افغانستانی را بشنوید که در این زمینه گفتگویی با تلویزیون طلوع افغانستان داشت.
در شرایط کنونی چشمانداز اقتصاد افغانستان هنوز هم نامشخص است، به خاطر که وضعیت سیاسی که فعلا در افغانستان وجود داره و همچنان روابط امارت اسلامی طالبان با جامعه جهانی واقعا که اثر منفی بالای مسائل اقتصادی گذاشته و خطر رکود استگنیشن حداقل تا سال 2025 قرار داره. هدف من استگنیشن یعنی رکود اقتصادی است که یک دوره طولانی رشد اقتصادی را آهسته می‌سازد و همچنان معمول معمولا با بیکاری بالا ما مواجه می باشیم. در پلوی اهمی که از طرف امارات اسلامی طالبان به نشر رسید چند وقت قبل در قسمت رکود به حساب ابرتورم یا دیفلیشن، به خاطر که ابرتورم میتونه که به حساب یک مقدار به اصطلاح بالای حرکات اقتصادی مؤثریت منفی داشته باشه، به این معنا که مردم تقاضایش پایین میاد. اگر افغانستان ما مشاهده کنیم از سال 2008 یک البته حرکت بسیار مثبت داشته که از 10.3 میلیارد دلار تا به سال 2014 ما رشد تولید ناخالص داخلی ما به 20.6 میلیارد رسید و ما در سال 2021 پیش از اینکه جمهوریت سقوط کنه ما رشد تولید ناخالص داخلی ما در حدود منفی 20.7% کاهش پیدا کرد، به این معنا که از تقریبا 20.6 میلیارد به 14.2 میلیارد دلار رسید و تولید ناخالص داخلی سرانه ما که تقریبا قبلا در حدود 1000 دلار آمریکایی بود، یعنی فی نفره که به حساب پول به دست می آورد، تولید ناخالص داخلی سرانه و 355 دلار رسید. جای شک نیست که ما در گزارشاتی که از طریق امارات اسلامی طالبان به نشر رسید شاهد یک مقدار افزایش صادرات در کشور بودیم. آغاز بعض پروژه هایی که از قبیل مثلا پروژه خوشتیپک تقریبا 600 میلیارد افغانی هزینه از اونا تعیین کردن و گفت که توسط عواید داخلی خود افغانستان ای حمایه میشه و میتونه که زمین های زراعتی را در قسمت گندم و همچنان در دیگر محصولات زراعتی فراهم و ایجاد کار که او یک پروژه است که هنوز تکمیل نشده. البته ما میتونیم بگوییم که در آینده مؤثریت مثبت خواهد داشت در قسمت تولید ناخالص داخلی افغانستان و رشد تولید ناخالص داخلی افغانستان. به این شکل ما یک و نیم هفته قبل آغاز پروژه تاپی را دیدیم که البته سالانه در حدود 500 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان عواید ایجاد میکنه، کار ایجاد میکنه و تقریبا از افغانستان میتونه که سالانه 500 میلیون متر مکعب گاز از استفاده کنه، که ایره ما میتونیم بگوییم که آینده البته وقتی که اگر روند ازی به شکل درست ادامه پیدا کنه ما شاهد تغییرات خواهد بودیم. به این شکل سرمایه گذاری هایی که در افغانستان توسط چینایی ها روی کاغذ امضا شد، مثلا 26 میلیارد دلار امضا کردن گفت ما با بامیان سرمایه گذاری میکنیم، 10 میلیارد دلار گفتن که ما در لیتیم سرمایه گذاری میکنیم که امضا کردن، و یک مقدار سرمایه گذاری کوچک که در حوزه آمودریا صورت گرفت.
خب خیلی سپاسگزار هستم. صحبت‌های محترم سیار قریشی بود، کارشناس اقتصادی، در رابطه با وضعیت اقتصادی افغانستان صحبت کردیم. صحبت‌های کارشناسان و مقامات را هم شنیدید. باز هم یک گزارش اقتصادی داریم. صادر کنندگان پوست در افغانستان خواستار فراهم شدن امکانات برای تولید چرم در داخل هستند تا از صادرات پوست آن هم با قیمت ارزان جلوگیری شود. فیض احمد محمدی همکار ما در هرات گزارشی در این باره دارد.
صادرکنندگان پوست حیوانات اهلی به خارج افغانستان میگویند حکومت باید زمینه پروسس و تولید چرم را در داخل کشور مساعد سازد. اعضای اتحادیه جلابان ولایت هرات با اشاره به اینکه صادرات پوست حیوانات اهلی 30% در مقایسه با مدت مشابه افزایش داشته است میگویند ماهانه تا 60,000 تن پوست از ولایت هرات به کشورهای منطقه و جهان صادر می شود. صادرکنندگان این محصول با تاکید بر اینکه اگر کارخانه های چرم سازی و فراوری پوست در افغانستان وجود می داشت، چرم مورد نیاز در ساخت کیف و کفش و سایر محصولات با قیمت ارزان و کیفیت عالی تولید می‌گردید، از مقام‌های مسئول خواستند تا با جلب سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها توجه اساسی صورت گیرد. کسب‌وکاران عضو اتحادیه جلابان ولایت هرات با بیان اینکه روزانه تا 15,000 عدد پوست حیوانات اهلی از ولسوالی‌ها و ولایت‌های همجوار هرات جمع‌آوری می‌شوند، تصریح کردند به منظور صادرات این محصول به کشورهای خارجی در این کارگاه‌ها بسته‌بندی می‌شوند. آنان با ابراز نگرانی از کاهش قیمت جهانی پوست حیوانات اهلی که از افغانستان صادر می شود تاکید دارند به خاطر استفاده بهینه از این محصول باید کارگاه های چرمسازی در کشور ایجاد شود.
پوست در کل به افغانستان استفاده نمیشه، کلا صادر میشه، میخوام صادر میشه. فعلا نرخ ازی بسیار به حساب خارج پایین آمده. چرا که بدیل از چین بساخته چرم استفاده زیاد نداره.
قبلا خوب بود، همین پسته که می اومد مثلا ایران به گرانی خریده میشد، همین بار از هم به گرانی فروخته میشد. مثلا اگر کورکی بود به گرانی فروخته میشد، اگر موی بود به گرانی فروخته میشد. همین پسته از هم که به سبب لقی هم که میموندو چرم درست میشد، میرا با پاکستان رو چرم درست میشد. قبلا خوب بود، ولی به تازگی های که به سبب مدت که اسی بخی خود می تجارم می تو بیچاره با مشکلات گرفتارم.
از سوی دیگر جمال الدین طاهری رئیس اتحادیه جلابان ولایت هرات ضمن اینکه نگرانی های کسب کاران این صنف را به جا میداند میگوید صادرات این محصول 30% افزایش داشته که ماهانه بین 50 تا 60 هزار تن انواع پوست حیوانات اهلی از هرات به کشورهای ایران، پاکستان، چین و ترکیه صادر می شود.
روزانه تقریبا بر هفته 10-15 متربار به گمرک میره، تقریبا به ترکیه، به پاکستان، به چین ما صادرات داریم. ما 50 هزار تن 60 هزار تن صادرات بشه.
در همین حال مولوی حیات الله مهاجر فراهی معاون والی هرات میگوید حکومت افغانستان از سرمایه گذاری، تجارت، تولید و صنعت حمایت های همه جانبه دارد و همین اقدامات باعث رونق در کار صادرات محصولات تولیدی کشور شده است. مولوی مهاجر فراهی تصریح کرد
زمینه
برای سرمایه گذاری داخلی و خارجی در کشور مساعد است و در همین خصوص طرح‌های اقتصادی و سرمایه گذاری به کمیسیون اقتصادی هرات سپرده شده که در مرحله بررسی می باشد. کاهش قیمت پوست و افزایش مالیات از نگرانی های صنف جلابان هرات است که کارشناسان اقتصادی در این ولایت نیز بر آن تاکید دارند و می گویند پوست حیوانات اهلی که در کشور به دست می آید از با ارزشترین محصولاتی است که حکومت افغانستان می تواند در مشوره با تاجران و صنعتگران برای این محصول بازار جهانی با قیمت مناسب پیدا کند. فیض احمد محمدی، خبرنگار رادیو دری، هرات.
برنامه انعکاس را از رادیو دری میشنوید. برنامه انعکاس و البته آخرین خبرهای افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را از طریق سایت هم شما میتونید دنبال بکنید. فرصت کوتاهی داریم، یکی دو تا خبر را با هم مرور میکنیم. همزمان با آغاز 79 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، وزارت خارجه حکومت طالبان تاکید کرده که در این گونه نشست‌ها باید با توجه به واقعیت‌ها و پیشرفت‌های موجود در افغانستان دیدگاه های مثبت ارائه و درباره این کشور تصمیم های مثبت گرفته شود. زی احمد تکل معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان گفته خواست ما این است که در این نشست با توجه به وضعیت حقیقی و فعلی افغانستان تصمیم های مثبت گرفته و نظریات مثبت هم ارائه شود. در بخش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پیشرفت هایی که در افغانستان شده باید در نظر گرفته شود. با توجه به این حقیقت ها تصمیم های مثبت گرفته و گام های مثبتی برداشته شود. از سوی دیگر معاون سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان با انتقاد از سپرده نشدن کرسی افغانستان به نماینده این وزارت، این کار را جفا در حق مردم افغانستان خوانده است. در همین حال سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد از حضورش در نشست تعهد به آینده خبر داد. نصیر احمد فایق سرپرست این نمایندگی در پستی در ایکس نوشت که افتخار می‌کند نماینده افغانستان در چنین نشستی باشد و یک گام دیگر در جهت هماهنگی و صلح پایدار جهانی بردارد. گفتنی است پیش از این طالبان بارها خواستار واگذاری کرسی نمایندگی افغانستان در این سازمان به نماینده حکومت کنونی افغانستان شده، اما این درخواست تا کنون پذیرفته نشده است. خبر دیگر این که دبیر کل سازمان ملل متحد از حکومت طالبان خواسته که فوراً محدودیت‌های تبعیض‌آمیز بر زنان را بردارند. آنتونیو گوترش در نشست ویژه این سازمان درباره وضعیت زنان در افغانستان گفته که طالبان هرچه زودتر قوانین سختگیرانه علیه دختران و زنان افغان را بردارن. گوترش تاکید کرده تا زمانی که طالبان تبعیض جنسیتی را کنار نگذارند در جامعه جهانی هم پذیرفتن نخواهند شد. دبیر کل سازمان ملل متحد افزوده که سیاست سرکوبگرانه طالبان علیه زنان خلاف کنوانسیون ها و قوانین حقوق بشر است. خب دوستان، تشکر از این که همراه ما بودید. امیدوارستم که برنامه مورد توجه و استفادهتان قرار گرفته باشه. parstoday.ir/ آدرس سایت ماست. خدا نگهدار.